أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشتراك دو علم إجمالي بود در يك طرف، که ما عرض کردیم هر دو علم اجمالی منجز هستند مطلقا، ولو جمع کثیری از بزرگان تفصیل دادن و فرمودن علم اجمالی دوم اگر زمانش متأخر باشد، زمان حدوثش متأخر باشد از علم اجمالی اول، او دیگر منجز نیست. ولی ما این رو نپذیرفتیم. برخی از بزرگان بر اساس همین تفصیل فتواهایی دادند که یک نوع غرابت داره. مثلا فرمودن، از جمله کسانی که این را فرمودن مرحوم آقای خویی است، که اگر شما می دانید یا به زید بدهکارید یا به عمرو، راه متعارف اینه که احتیاط کنید، مثلا 1,000,000 به زید بدید، 1,000,000 به عمرو بدید، یا وکیل از هر دو را پیدا کنید به او بگویید 1,000,000 به تو می دهم، تو قبض کن به نیت آن کسی که از من طلبکار است. بعد خودشان می دانند، با هم مصالحه می کنند. هرچی مرحوم آقای خویی فرموده است که راه دیگر اینه که شما 1,000,000 رو بدید به زید، تا زید تحویل گرفت سریع از او، از دست او در بیاورید، همون 1,000,000 رو به عم بدید، ذمه شما بری شده، گوش به داد و فریاد زید هم ندهید. چرا؟ برای اینکه شما یک علم اجمالی داشتید اول که یا به زید 1,000,000 بدهکارم یا به عمرو. اون علم اجمالی منجز بود که شما اداء دین کنید به هر دو، 1,000,000 به زید دادید، استصحاب میگوید هنوز مالک نشده است و لذا هنوز شما حق تصرف دارید در اون 1,000,000، اون 1,000,000 را از او قاپیدید و به عمرو دادید. بله، یک علم اجمالی متأخر زمانن دارید، هنگامی که اون 1,000,000 را به زید دادید علم اجمالی دارید که یا این 1,000,000 را از زید بگیرم حرام است و به اون مجددن و ضامن او میشه و ضمان دارم نسبت به این 1,000,000 اگر مال او باشد که از او گرفتم، چون فی علم الله غاصب هستم، و یا به امر 1,000,000 بدهکارم. خب بدهکار بودن به امر که با علم اجمالی سابق منجز شد، این علم اجمالی دوم یک طرفش با علم اجمالی سابق منجز شد و اون بدهکار بودن به امر است، ولذا این علم اجمالی نسبت به حرمت گرفتن 1,000,000 از زید و این که اگر این را از زید بگیرم ضامن او هستم منجز نیست. خب این فرق منشأ تعجب بزرگانی میشه که از این فوتوفنهای اصولی آقایان اطلاع ندارن. ما البته چون هر دو علم اجمالی را منجز میدانیم این راه رو قبول نداریم. از این بحث بگذاریم. یکی از فروع مهم این مسئله یعنی اشتراک و علمین اجمالیین فی طرف مسئله ملاقی بعض اطراف شبه هست. با اینکه این مسئله مسئله فقهیه است ولی در اصول مطرح شده چون مباحث مفیدی دارد. قبل از اینکه من این بحث رو دنبال کنم عرض میکنم فرض مسئله در جایی است که حالت سابقه اون مشتبهین که علم اجمالی داریم یکی از این دو نجس است و شیء طاهری با یکی از این دو ملاقات کرد، حالت سابقه این دو نجاست نباشه. اگر حالت سابقه این دو نجاست باشه، دو آب از قبلا هر دو نجس بودند. بعد علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو پاک شده، دستمان را زدیم به یکی از این دو، دستمان محکوم به نجاسته. چون علم اجمالی به طهارت احده ما مانع از جریان استصحاب نجاست در این دو نیست. بله محقق عراقی این رو قبول نداره، محقق عراقی قبول داره، محقق نائینی قبول نداره، شیخ انصاری قبول نداره، ولی در جای خودش گفتیم که نه، این اشکال شیخ انصاری و محقق نائینی درست نیست. همونطور که محقق عراقی و بزرگان دیگر فرمودن، علم اجمالی به این که یکی از این دعا پاک شده مانع از جریان استصحاب نجاست که اصل مثبت تکلیفه در این دو نیست. بله اگر عمارب داشتیم بر این که این آب نجسه و اون آب نجسه و علم اجمالی به طهارت احد ما داشتیم، عماره تعارض میکنه، چون مدلول التزامی عماره بر نجاست آب الف به خاطر علم اجمالی ما به اینکه اگر آب الف نجس است پس آب به پاک است، مدلول التزامی عماره میشه که آب به پاک است و با عماره ای که میگه آب به نجس است تعارض میکنه. اما مثبتات استصحاب که حجت نیست، استصحاب میگه این نجسه، کاری نداره به اون دیگری، یک استصحاب دیگر هم میگه اون دومی نجسه، اونم کاری به اولی نداره. ولذا اثر شرعی این استصحاب اینه که ملاقی هر کدام از این دو طرف محکوم به نجاست. مورد دیگر که خارج از بحث ماست این است که این دو آب مشتبه مثلا ملاقات کرد جسم طاهر، اما نمیدونیم با کدام یک ملاقات کرد، با این آب الف ملاقات کرد یا با آب ب ملاقات کرد. اینجا بلا اشکال این جسم طاهر که نمیدانیم با کدام یک ملاقات کرده است محکوم به طهارته، چون استصحاب میگه ملاقات نکرده است با نجس. نگید آقا این استصحاب تعارض میکنه با استصحاب طهارت اون ادل الملاقا که فی علم الله تعین داره. شما استصحاب میکنید این جسم طاهر مثلا این سیب ملاقات نکرده است با نجس، یعنی ملاقای او پاک بوده است، معناش اینه دیگه. نفرمایید این معارضه میکنه با استصحاب طهارت ادل الملاقا که آن هم یک تعین واقعی دارد ولو من خبر ندارم. جواب میدهیم که اون استصحاب طهارت ادل الملاقا که برای ما تعین ندارد چه اثری دارد؟ وقتی معلوم نیست اون ادل الملاها این آب است، این آب الف است یا آب به است، چه اثری داره؟ آقا اونی که شما میگید علم وجدانی من دارم، یکی از این دو پاک است و دیگری نجس. آقا علم وجدانی دارم یکی از این دو پاک است دیگری نجس، اون نیاز به استصحاب ندارد. اگر احتمال بدید هر دو نجس باشد، میگید انشاءالله یکی از این دو پاک است، کاری به ادلال ملاقا ندارید، انشاءالله یکی از این دو پاک است. اما این که استصحاب کنید طهارت ادلال ملاقا رو به عنوان ادلال ملاقا، با اینکه نمیدونید ادلال ملاقا کدام یک از این دو آب است، چه اثری دارید؟ هیچ اثر عملی که جمع بین او و اصل در این ملاقی که ملاقات نکرده است با جسم نجس، یا ملاقای او انشاءالله پاک بود، از جمع بین اینها ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، چون وقتی نمیتونید تشخیص بدید الا ملاقا کدام است، استثناء میگه او پاک است، چه اثری داره؟ آقا اون که فرض اول بود بحث کرد، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. پس موضوع مسئله جایی است که حالت سابقه هر دو آب طهارت و جسم طاهری با یکی از این دو آب که ما میدانیم کدامی هست، آب الف مثلا، ملاقات کرد. خب مشهور بین متأخرین اینه که ملاقی بعض اطراف شبه محکوم به طهارت. علامه حلی که ما اولین کسی است که دیدیم متعرض این مسئله شده در منتها، مطرح کرده این مسئله رو، فرموده باید از این ملاقی اجتناب کرد. لو استعمل احد الاناعین، همون احد الاناعین المشتبه، وجب علیه غسل ما اصابه المشتبه. اگر یکی از این دو آب را که میداند یکی از این دو نجس است، بیاید با یکی از این دو آب این سیب را بشوید، باید این سیب را با یک آب طاهر دیگر بشوید، و الا این سیب واجب الاجتناب است. و هو احد وجهه الحنابله، از حنابل هم دو قول نقل شده، یک قول این هست، و فی الاخر قول آخر که از حنابل نقل شده که لا یجب غسله لان المحل طاهر بیقین فلا یزول بشک النجاسه. منتهی المطلب جلد یک صفحه 179. صاحب حدائق هم در جلد یک صفحه 50، در جلد یک صفحه 514 گفته بعد از ملاقی بعض اطراف شبه اجتناب کرد. محقق کرکی در رسائل جلد دو صفحه 58 میگه الذي يقتضيه ظاهر المذهب بقاؤه على طهارته ولا نعرف الاصحاب كلاما صريحا في ذلك. مشهور بین متأخرین هم این کلام محقق کرکی است. فقط عرض کردم آقای صدر و شاگردان ایشان و حقیر دنبال این هستیم که بگیم اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبه لازم است، و جالب اینه که بعض تلامذه آیسد در منهاج دارن ملاقی بعض اطراف شبه لا یحکم به نجاسته ولیکن یجب الاجتناب عن. خب خدا خیرتون بده، چه منتی سر مردم گذاشتید، خب ملاقاش هم لا یحکم به نجاسته، چون مشتبهه علوه اجمالیه دی، معلومه خود ملاقا هم لاکم به نجاست فضلن از ملاقی، مشکل همین وجوب و اجتنابه که بیچاره میکنه مردم رو. خب صاحب عروه در عروه جلد یک صفحه 111 گفته ملاقی بعض اطراف شبهت المحصوره لا یحکم به نجاسته والاحوط الاجتناب هم. این احتیاط احتیاط مستحبه، چون ایشان صریحا در موارد مختلفی نشون میده که علم اجمالی متأخر را منجز نمیدونه. رجوع کنید به کتاب سوم عروه وثقا محشا جلد 3 صفحه 557، از اونجا معلوم میشه. توضیح نمیدم، فقط فرق رو میخونم. اذا کان مایعان یعلم بکون احده ما ماعن، ارتماس در ما مبتل سوم، ارتماس در مایع مضاف مبتل سوم نیست. حالا علم اجمالی داره یکی از این دو مایع آب هست. اذا کان مایعان یعلم بکون احده ما ماعن یجب الاجتناب عنهما لکن الحکم بطلان سوم یتوقف علی الرمس فیه ما. تا ارتماس در هر دو آب نکند نمیتوانیم بگیم روزه اش باطل است، چون احراز نمیکنیم ارتماس فلمان را، یعنی حکم میکنیم به صحت سوم، حکم میکنیم به صحت سوم، ولیکن عقلا واجب است اجتناب از هم. کلن بحث همینه. یا مثلا یه فرع دیگه بگم، عروه وثقای محشا جلد 5 صفحه 525، هزا علم اجمالا بکون اهد المرعتین فل اده فلو تزوج به اهداهما بطل ولیکن لا یوجب الحرمت الابدیه لعدم احراز کون حاضر تزویج فل اده. خب اینم شبیه مقام دیگه، نباید با این دو زنی که علم اجمالی داره در یکیشون در عدت ازدواج کنه. علم اجمالی میگه که منجز اصالت و صحه در این یا استصاب عدم عده در این معارضه میکنه با استصاب عدم عده دیگری یا اصالت و صحه در عقد دیگری، ولیکن ثابت نمیشه اگر با یکی ازدواج کرد که تزوج به ذات عدته، چون موضوع مرکبه. به قول آقا من تزوج به ذات عدتن او ثابت نمیشه. تو ملاقی هم همینه دیگه، ملاقی هم موضوع نجاستش مرکبه، لاقا شیئا و هو نجس، خب ثابت نمیشه لاقا شیئا و هو نجس، ولذا احتیاط مستحب میکنه ایشون در اجتناب از ملاقی. خب بحث کنیم ببینیم آیا مقتضای قاعده همینه که مشهور متأخرین میگن یا نه. سه وجه برای وجوب اجتناب از ملاقی مطرح میشه، مشهور از این سه وجه باید جواب بدن. وجه اول که جواب از او آسانه، ما هم جواب میدیم، اینه که برخی گفتن اجتناب از نجس به اجتناب از ملاقی نجس هست و اجتناب از خود نجس. اگر به شما بگن اجتناب عن القذر، یعنی نه تنها از اون مدفوع انسان یا حیوانی که حرام گوشت است اجتناب کن، بلکه از دستی که ملوث است به آن هم اجتناب کن، و الا دستش بوی تعفن میده برمیدارش با اون میوه تعارف میکنه به مهمان. زشته آقا، اجتنب عن القذر، به این است که اجتنام کنی از ملاقیان. شبیه این که میگن اکرم اکرم العالم، خب اکرم العالم اکرام المرعه فی ولده دیگه، اکرام عالم به اینه که فرزند او را هم احترام بگذاریم. اگه فرزند عالم رو احترام نگذاریم، عالم رو احترام نگذاشتیم. و اینجا هم همینو میگن، میگن اجتناب از ملاقی نجس این مقتضای وجوب اجتناب از خود نجس هست. همین که شارع میگه اجتنب عن الماء القذر فی البین، یعنی عقلن، نه اینکه مستطبع حکم شرعی دیگر است، عقلن یعنی اجتناب از اون آب قذر به اجتناب از ملاقی اوست. پس از باب قاعده اشتغال ما باید اجتناب کنیم از این سیبی که در این آب انداختیم، چون اگر اجتناب کنیم احراز نمی کنیم که از اون آب قذر معلوم فلبین اجتناب کردیم. مؤید این مطلب اینه که ابن زهره در قنیه برای وجوب اجتناب از ملاقی نجس به آیه و رجز فهجر توسل کرد. رجز معنا بکنه یعنی نجس، و رجز فهجر از چیز پلید دوری کن. بعد ایشون میگه مقتضای این است که از ملاقیش هم دوری کن. یه روایتی هم هست به اونم استشهاد شده، روایت عمرو بن شمر. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام اتاه رجل فقال له وقعت فأرت فی خابیت فیها سمن عزید فما ترا فی اکله، یک موش ناقابل در یک ظرفی که در او روغن زیتون، روغن بود یا روغن زیت بود یا شیره بود، افتاده. نظر مبارکتون در خوردن این چیه؟ امام فرمود لا تأکله. فقال له الرجل الفأرة احون علیه من ان اترک طعامی من اجلها، این موش ناقابلتر و کوچکتر از این است که من به خاطر او این روغن را یا این شیره را دور بریزم و نخورم. فقال له ابو جعفر علیه السلام انک لم تستخف بالفعره و انما استخففت بدینک، ان الله حرم المیتت من کل شیء. وسائل جلد یک صفحه 206 گفته میشه. ببینید امام تعلیل کرد لزوم اجتناب از اون روغن یا اون شیره ای را که در اون موش مرده به این که ان الله حرم المیتت من کل شیء، ای نجس المیتت من کل شیء. مقتضای تنجیس میته اینه که از ملاقیش هم اجتناب کنی. خب این وجه به نظر ما ناتمامه. اما اون بیان عرفی که مطرح شد، که اجتناب از نجس اقتضا می کند اجتناب از ملاقی آن، این نقضی داره. و اونی که وقتی که تلف میشه نجس، اون آب نجس تلف شد، او تلف شده دیگه، لزوم اجتناب نداره. اون وقت دیگر از سیبی که با اون ملاقات کرده من اجتناب کنم، چون لازم است اجتناب از اون آب نجس، آب نجس که دیگر نیست. این نقض رو جواب دادم که جوابش هم درست، چون اگر بنا باشه اجتناب از نجس اقتضا کنه، اجتناب از ملاقیش را، چرا حکم لزوم اجتناب از نجس بعد از تلف شدن اون آب باقی نباشه؟ مثل لزوم اکرام عالم، عالم مرد ولی اکرام اون عالم به اکرام فرزندان او هست، چرا باقی نباشه وجوب اکرام اون عالم ولو فعلا فوت کرده است؟ پس این نقض قابل جواب. اما اصل ادعا درست نیست. آقا اجتناب از نجس به این است که اکل نکنیم، شرب نکنیم اون نجس را، اجتناب از ملاقی بکنیم یا نکنیم ربطی به اجتناب از نجس نداره. من اون آب را نخورم اجتناب کردم از اون آب نجس عرفاً، حالا از ملاقی او اجتناب بکنم یا نکنم تأثیری نداره. شاهدش اینه که ممکنه یک چیزی نجس باشه اما منجس ملاقیش نباشه، مثل اینکه برخی قائلن واسطه سوم خودش نجس است ولی منجس نیست. علاوه بر این که اصلا در دلیلی نیومده اجتناب از نجس، کدوم دلیل؟ دلیل میگه اگر آب در اون نجس افتاد، غزر افتاد، لا تتوزع منه ولا تشرب. کجا داره اجتناب؟ تا ما بیاییم بعد بحث کنیم اجتناب از نجس اقتضا میکند اجتناب از ملاقی او را. ممکنه شما بگید که دو تا آیه داریم میگه اجتناب کن از نجس، یکی انما الخمر والمیسر والانصاب والعظام رجس من عمل شیطان فجتنه بود رجسون فجتن، میگیم این که یقینا بنای نجس نیست، چون میسر، انصاب، ازلام هم در کنار خم اومده. اگر فقط خم رو میگفت، اگر فقط خنزیر رو میگفت، خب حالا میگفتیم رجس به معنی نجس، اما میسر، آلات قمار، اینا که قطعا نجس نیست. تا باید بگیم که اجتناب عن نجس مفاد این آیه است. آقا اجتناب عن نجس فوق ظهور داره در اجتناب از ملاقی، و الا اجتناب عن غصب اون که ظهور نداره در اجتناب از ملاقی مقصود. خب این آیه هم پس اگر میگفت مثلا الخمر نجسون فجتنب عنه، خب جا داشت یکی بگه اجتناب از نجس اقتضا میکنه اجتناب از ملاقی را، ولی آیه که نداره که الخمر رو نجس، آیه چیزایی رو گفته رجس یعنی پلید، ربطی به نجس و قذر مادی نداره. اما آیه و رجز فهجر، رجز به معنای عذابه، و رجز فهجر اجتنب عن العذاب، یعنی کاری نکن که موجب عذاب بشود. رجز به معنی عذابه، حتی اگر به معنای رجس باشه، از پلیدی اجتناب کن. پلید یعنی نجس؟ نه، از کارهای پلید اجتناب کن. پس ما دو اشکال کردیم، یک برفرض داشته باشیم اجتناب عن نجس این ظهوری ندارد در اجتناب از ملاقی ها، دو اصلا دلیل بر عنوان اجتناب از نجس ما نداریم، سه اصل موضوعی جاری میکنیم. چجور در همون اکرم العالم میتونیم بگیم استثناء میگه این آقا فرزند اون عالم نیست؟ بله، اکرام العالم اقتضا میکنه عقلن اکرام ولدش، ولی جا داره کسی بگه که استصحاب شرعی وقتی گفت او ولد این عالم نیست، این یک نوع ورود داره بر اکرام عالم. یعنی اکرام عالم، اکرام عالم است و کسی که حجت بر این که او ولدش نباشد ما نداشته باشیم. اما اگه حجت داریم این آقا ولد عالم نیست، اما طبق حجت این آقا رو اکرام نکردیم چون استصحاب میگه ولد تو نیست، بعد از این استصحاب اصلا وجدانن ما تو رو اکرام کردیم چون اکرام تو به این است که تو را اکرام کنیم و اونی که حجت نداشته باشیم ولی اینکه او ولد تو نیست. اینجا هم استصحاب میگه که این سیب ملاقی نجس نیست، پس حجت داریم برای اینکه این ملاقی نجس نیست. من نمیخوام بگم استصحاب عدم ملاقات این سیب را با نجس جاری میکنیم تا عنوان اجتناب از نجس ثابت بشه، ولو از این سیب اجتناب نمی کنیم تا بگید این اصل مثبته ها، اشکال نکنید من حواسم هست. نمیخوام بگم استصحاب عدم و ملاقات این سیب با آب نجس این اثبات میکنه که اجتناب کردی از آب نجس ولو از این سیب اجتناب نکنی تا بعد بگید این اصل مثبته، این که اثر شرعیش نیست. بنده عرضم اینه که اجتناب از نجس عرفن به این از که فوقش به این از که از ملاقی آن هم اجتناب کنیم، مگر اونجایی که حجت داریم که این ملاقی نجس نیست. ما طبق حجت عمل کردیم، این منافات با اجتناب از نجس نداره، کما که در اون مثال منافات با اکرام عالم نداره. اما نه، استصحاب میگه ملاقات با نجس نکرده دیگه. استصحاب میگه این آبی که این آب که سیب با اون ملاقات کرد طاهره، یا اگه اون معارضه کنه خود استصحاب میگه این سیب ملاقات نکرده با نجس. خب اما روایت عمرو بن شعیب، اولا سندش ضعیف، ثانیه عمرو بن شم توثیق نداره، ثانیه ان الله حرم المیتت من کل شیء، که نداره نجس المیتت من کل شیء، داره حرم. چرا معنی میکنید به نجس؟ نگید آقا ارتباط دیگه نداره اون وقت با مورد سوال، چون این که موش نمیخواست بخوره، میخواست این روغن رو بخوره که در اون موش مرده بود. میگیم که امام از اون حرف این سائل بدش اومد، گفت الفعرتو احوان علیه، موش مرده برا من بی ارزشتر از اینه. نه، نمیخواست موشو بخوره، اما به احکام دین اهمیت نداد. موش مرده برای من بی ارزشتر از اینه که به خاطر او غذام رو ترک کنم. امام فرمود بابا تو به موش بی اعتنایی نکردی، به حکم خدا بی اعتنایی کردی که حرام کرده میترا. حالا عرض حالا بعضی ها توجیه ممکنه بکنن این موش مرده متسلخ شده بود، یعنی تکه تکه شده بود در این روغن، اینم خلاصه از ویتامین این موش مرده میخواست استفاده کنه همه رو بخوره. این بعیده چون نگفت و تفسخت و قد فعرتو، نگفت و تفسخت. خب پس اشکال اول اینه که حرمه من نجسه نیست و امام حکم اصل مسئله رو نمیخواد با این تعلیل بیاره، اون که گفت الفعرت و احون، امام داره به او انتقاد میکنه. ثانیا بر فرض بگید حرم المیته، این نجس المیته، و بعد بگید بله نجس المیته هم این کل شی استثناء خورده، میته مالا نفس سائلت له خارج شد، اون نجس نیست. میگم خیلی خوب، شاید امام با این تعلیل میخواد صغرای اون کبرایی که مرتکز در ذهن مردم که ملاقی عین نجاست نجس، فعره میته رو مصداق عین نجاست امام قرار داد. مقدمه مطویش اینه که ان الله نجس المیته من کل شی و انت تعلم بان ملاقی عین النجاسه نجسون، نه اینکه امام بخواد بفرماد ان الله نجس المیته من کل شی و اجتناب از میته به اجتناب از ملاقی میته است. از کجا در میارید اینها؟ پس این وجه اول درست نیست. وجه دوم رو ترک کنم و وجه سوم رو بعد بررسی کنم. وجه دوم برای وجوب اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبه اینه که آقا علم اجمالی هست در ذهن مردم که یا این سیب که ملاقی این آب علفه نجس هست، یا اون آب دیگر که ادلال ملاقه هست. ما دیروز توجیه میکردیم که این علم اجمالی در ذهن مردم نیست. چرا برای مردم دردسر درست میکنید؟ جواب داده میشه که نه، اتفاقا این در ذهن مردم هست. شاهدش اینه، اگر اون آب الف تلف بشه، همون آب که ملاقیه ها ملاقاست، اون آب که ملاقاست تلف بشه، هر عرفی نگاه میکنه میبینه این یک سیب اینجا، اون آب ادل و ملاقا اونجا، کاملا براش واضحه که یکی از این دو نجسه. پس اینطور نیست که عرف توجه اجمالی نداشته باشه به علم به نجاست این سیب که ملاقی این آبه و اون آب دیگر. پس این علم اجمالی در ارتکاز مردم هست و این علم اجمالی منجسه. این چیزیست که منشأ شده که آیه صد حاشیه بزنه در منهاج، میگه باید اجتناب کرد از ملاقی. راجع به این وجه بحث بکنیم، ببینیم وجه قابل جواب هست یا نیست. وجه سوم وجهی است که باز آیه صد میگه، آیه صد میگه این وجه دوم ما همه جا به درد نمیخوره، این آب این سکه است، علم اجمالی داریم یکیش نجسه، سکه نجاست چه اثری داره؟ خوردنیه، پوشیدنیه، چیه؟ اثر نداره. بله؟ نه، حالا که ملاقی نداره الان، اتا اون سکه رو گذاشته تو ویترین، هر روز صبح نگاه میکنه نشاط پیدا میکنه، اصلا دست تر به اون نمیزن. خب بچه دوم نمیاد دیگه، چون یا این آب نجسه یا اون سکه چه اثری داره، یا این سیب که در این آب افتاد نجسه یا اون سکه چه اثری داره. و همینطور اگر سیب موقعی بدونم تو این آب علف افتاده که اون ادلال ملاقه از محل ابتلا خارج شده باشه، علم اجمالی منجز ندارم، یا این سیب نجسه یا اون آبی که از محل ابتلا خارج شد. اما یک وجه سومی آیه صد با اون ذهن قویش درست کرده که تمام اینها رو، تمام این ملاقی های بعض اطراف رو واجب الاجتناب میکنه با یک بیانی که شاگردانشون هر کدوم تلاش کردن این بیان رو جواب بدن، حالا موفق شدن یا نه باید بررسی کنیم انشاءالله. فردا اینها رو بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.